یادم
گفتن در حوزه ارتباط بین المللی با کدوم شرکتان ارتباط دارید؟
با در ارتباط بین المللی با تمام شرکت‌های بین المللی ارتباطمون خوشبختانه حفظ کردیم. ببینید امروز شرکت‌های بین المللی هستن که به ارتباط با ما نیاز دارن، ما محتاج اونا نیستیم.
عجب.
امروز هر شرکت خارجی بخواد با ما کار بکنه ما باهاش همکاری میکنیم، هر شرکت خارجی هم بخواد ناز بکنه ما باهاش همکاری نداریم. تو چی عرض میکنم؟ ما خوشبختانه امروز بسیاری شرکت‌های خارجی که با ما تقاضای همکاری دارن زیاد هم هستن. ای بخوام بگم حالا نمیشه اینجا آدرس به آقای ترامپ ندیم که بگیم برن بیچاره رو اذیت بکنن، ولی فهرست بلندی از شرکت‌های پیشرو دنیا هستن که علاقمند همکاری با ما هستن، حتی تو خود آمریکا. توجه کردی؟
به
عنوان یه بنگاه صنعتی که داره کار دقیق علمی در سطح جهانی، اونا برای رفع نیاز مردم داره انجام میده. ما داریم برای مردممون کار میکنیم. ما برق تامین میکنیم، آب تامین میکنیم. عرض کنم که در زمینه انرژی داریم فعالیت میکنیم، در زمینه حمل و نقل کار میکنیم. اینا زمینهایی هستش که نیاز مردمه. هر کسی جلوش بیسته به نظر من ضد مردمه. و مردم دنیا هم اینو میفهمن. خوشبختانه ارتباط ما با تمام نهادهای بین‌الملل البته سختش کردن. بیشتر
اما برقرار.
ولی خب اینجوری نیستش که ناتوان شده باشیم. نه، داریم زندگی میکنیم، انشاءالله بهترم خواهد شد.
ممنونم آقای دکتر. میگه درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را، و آن مشتاق بارزش همین گروه مبرز خانم. بابا از شما تشکر و براتون عرض موفقیت میکنیم.
زنده
باشید. آقای بهرامی، سوال دومتونم بفهمید. من از حضورتون مرخصیم آقای دکتر، ادامه بدن صحبت رو. بفهمید آقای بهرامی.
شما خسته نباشید آقای دکتر. آقای دکتر، سوال دوم من اینه، اشعار به این موضوع داره که اخیرا تعدادی از نیروگاه‌های کشور یا وارد بورس شدن یا دارن وارد بورس میشن. من سوالم اینه که شما به عنوان یک نیروگاه ساز، آیا برنامه‌ای برای ارائه نیروگاه‌های تحت مدیریت مفنا به بورس دارین؟ و آیا خود مفنا هم در بورس هست یا نه، یا وارد بورس خواهد شد یا نه؟
متشکرم آقای بهرامی. اگه ممکن است طریق گیرنده به ادامه برنامه رو گوش بکنید، ما از حضورتون مرخصیم آقای دکتر، توضیحتون رو بفرمایید. متشکرم آقای بهرامی.
این کس مفنا تو بورس است؟ بله،
بله، سال هاست که تو بورس. بله،
شرکت بورسی هست، یکی از شرکت های در واقع در تراز اول بورس. ما در خود بورس شرکت و حضور داریم، و نه فقط با دم نماد ر مفنا، نماد ر ب مفنا هم باز دوباره یکی از شرکت و نیروگاه های ما هستش که عرض کردم که توی بورس هست. چک نیروگاه اصلیه ما به زودی بنا داریم که انشالله فهرستی از نیروگاه های مفنا را به بورس عرضه بکنیم. بنده جزء کسایی هستم که طرفدارم که اساسا مردم رو با سرمایه خرد بیاریم توی عرض کنم صنعت انرژی، و این بسیار کار درستی است. و البته اگر اینطوری باشه بعدن یواشوش میشه اقتصاد برق هم توسط خود مردم درست کرد. حالا خودشون میدونن که چقدر سرمایه گذاشتن برای تولید چقدر برق، بعد حالا از این محل چجور باید چیه در برگشت داشته باشه. بله، مفنا به زودی هلدینگ نیروگاهی خودش ان شاءالله با موافقت بورس ان شاءالله ما در تلاشیم. البته من اینجا اطلاعاتی رو میتونم بدم که مجازم به هر حال ما عرضه خواهیم کرد، منتها این زمان بندیش مستلزم موافقت نهادهای مربوطه است. اقدامات اولیه انجام شده. ما بنا داریم همه نیروگاهامون که 10000 مگاوات نیروگاه متعلق به خود مفنا هست، اینا رو توی بورس عرضه بکنیم، برای اینکه بتونیم از سرمایه‌های خرد مردم که جذب میشه ان شاءالله توسعه بدیم برنامه‌های آینده‌مون. از جمله برنامه‌های آینده بحث پاور تو ایکس است. من معتقدم یکی از کارهای بسیار خوبی که در کشور باید انجام بشه تبدیل برق به کالاست. مثلا تبدیل برق به آب شیرین برای مردم کلان. این برق میشه آب کرد. مثلا شما میتونید در مناطقی که آب شور یا لب شور دارید آب شیرین کنید، به مناطقی که نیاز دارید بفرستید. مثلا میتونید فرض آب برق بکنید آلومینیوم، برق میتونید با ازش انواع ایزوتوپا رو میتونید با برق در واقع پیدا درست بکنید که بسیار گران قیمت هستن در صنعت. من به عنوان یک کارشناس عرض میکنم بزرگترین فرصت و بزرگترین رانت در کشور ما برای تمام سرمایه گذاره این هستش که برن به سمت پاور توی برق به کالا. تبدیل برق به کالا بهترین کاری است که میشه انجام ده برای کشور ما. فرصت خوبیه چون ما سرمایه گذاری عظیمی در زمینه تبدیل برق کردیم، متجاوز از 85000 مگاوات نیروگاه الان تقریبا آماده کار است و نزدیک به 16-17000 مگاوات در دست اهداست. یعنی ما نزدیک به 100000 مگاوات نیروگاه داریم که کمتر از 50000 تاش، واقعا دارم صادقانه میگم، اگر خوب مصرف کنیم کمتر از 50000 تاش و برای خودمون کفایت میکنه در مقیاس جهانی دارم میگم. و میشه این برق به کالا تبدیل کرد، گنج بزرگی است که تو کشور معطل مانده، میشه این کار انجام داد. بله مفنا بنا داره که نیروگاه رو تو بورس عرضه بکنه و منابع لازم برای سرمایه گذاری در تبدیل برق به کالا رو انشالله تامین بکنه.
متشکرم آقای دکتر علی عبادی عزیز. سرکار خانم عذرخواهم، جناب آقای زمانخانی از سایت خبری انرژی نیوز، جناب زمانخانی خدمتون سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رخیافت رادیو اقتصاد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمانان گرامیتون و شنوندگان عزیز.
بفرمایید آقای زمانخانی.
قبل که سوالم عرض کنم، خدمت جناب دکتر علیابی عرض میکنم که گنج واقعی در واقع صنعت نفت 112 ساله ایران شرکت‌ها و گروه‌های مثل گروه مفنا هستند که با گذشت حدود 112 سال ثروت و گنجی که برای ما مونده همین گروه های مهندسی هستن که صنعت نفت رو در واقع در مقابل تحریم ها ایستاده قرار دادن.
زنده
باشید. من سوالی که دارم
بفهمید، خواهش میکنم. آقای زمانخانی صداتون قطع شد یه لحظه. آقای زمانخانی
عرض میکنم خدمتون که گروه مبنا یکی از صدای من میاد آقای مهندس؟
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
گروه مبنا یکی از معدود شرکت‌های اکتشاف توسعه مورد تایید شرکت ملی نفت ایران میباشد که در بخش اف یا تامین مالی طرح‌های نفت و گاز به خوبی تونسته از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کنه.
دوست.
و یکی از معدود شرکت‌های موفق در این حوزه میباشد. با تجربه اینکه گروه مبنا توان فنی مهندسی خیلی خوبی داره و تجربیات گسترده کاری داره در اجرای پروژه‌های حفاری، ساخت یوتیلیتی‌ها، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و حتی توسعه بخش بالادستی میادین نفت و گاز، سوال من این هستش که آیا گروه مفنا برنامه داره که در فاز دوم طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی یا همون پروژه فشار افزایی گاز پیش قدم بشه و به عبارت دیگر بتونه جای خالی توتال را در این طرح فشار افزایی پر بکنه؟ و آیا مذاکراتی رو در این حوزه با شرکت ملی نفت ایران آغاز کرده یا خیر؟ سپاسگزارم.
ممنونم جناب زمانخانی. آقای دکتر علی وادی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سوال بسیار دقیقی بود. من اولا از ایشون تشکر می‌کنم به خاطر این فهم خیلی خوبی که از صنعت نفت ارائه فرمودن. ما بیش از 112 سال هست، شاید بیشتر، که در صنعت نفت به هر حال ما داریم فعالیت می‌کنیم. البته انتقاد بهمون وارد هست که در سنوات ماضی خوب استفاده نکردیم. امروز کشورهای در دنیا هستن که یک قطره نفت هم ندارن اما کالای نفتی رو می‌فروشن. خب خوشبختانه تو این به حد چند دهه اخیر کار خیلی خوبی صورت گرفته و الحمدلله امروز به موقعیتی هستیم که ایشون خیلی خوب توصیف کرد. اما نگاه کنید، گروه مفنا اولین راهبردش تامین تجهیزات صنعت نفت است. این راهبرد اولی، یعنی ما باید بتونیم الان توربو کمپرسورها رو، ماشینای دعوا رو هدف گرفتیم، خوشبختانه موفقیت بسیار خوبی داشتیم. میتونیم به ظرف قاطع بگیم در ماشینای دعوا مشکلی نداریم، یعنی میتونیم تامین بشیم پیچیده‌ترین بخش ماشین. بعد میریم سراغ پرشر وسلا یا به حساب مخازن تحت فشار، فرایندها، پروسس ها. و بعد کاری که باید در مهندسی توی در واقع لیسانس ها در واقع انجام بشه، در پتروشیمی به خصوص، اینا زمینه هست که ما داریم کار میکنیم. من حالا فرصت وسیعی میخواد تا بتونم توضیح بدم. اما در زمینه به حساب فاز 11 که ایشون فرمودن، من حقیقتا حالا نمیدونم، اینا شاید گفتنش خیلی توی برنامه تلویزیونی چیز نیست، جزء شما سوابق ببینید، ما بیشتر از شاید بگم 5 سال 6 سال هست که داریم پیشنهاد میدیم و داوطلب هستیم برای توسعه فاز 11. خب البته سیاست وزارت نفت، سیاست جامعه اون تعیین میکنه، ما نمیتونم بگم این سیاست چرا به حرف ما مثلا پاس. خب حتما بالاخره در مجموع استراتژی طوری هستش که فعلا نوبت رو به ما نمیدن، ولی ما در فاز 11 از همین الان هم الان دارم از در اینجا عرض میکنم خدمت مقام عالی وزارت محترم نفت و همچنین مدیران مربوطه، مفنا آمادگی داره که ثروت و سرمایه و توان خودش رو در زمینه توسعه این میدان که مرزی ترین میدان گازی ما با قطر هست رو به حساب به استخدام بیاد. این یک نکته. دوم در زمینه به حساب بحث سایر توسعه میادین مرزی هم تو که مستحضر هستید، ما الان در حال در زمینه میادین غرب کارون، نیروگاه غرب کارون رو ما به عنوان سرمایه‌گذار، به عنوان بیوت در واقع فایننسور که نه، به عنوان مالک الان اجرا کردیم دو واحد از این ایرگاه تو مدار هست که میتونه برق مورد نیاز برای توسعه میدان مرغی، یعنی اون یوتیلیتی در واقع کاری بود که ما اونجا انجام دیم. به نظرم سرمایه گذاری بزرگی سود 300 میلیون یورو ما سرمایه گذاری کردیم، امیدوار هستیم که بتونه به خدمت گرفته بشه برای توسعه میادین غرب کارون. در زمینه توسعه باز میادین، ما الان میدان پرنج و پارسی رو در دست توسعه داریم به صورت سرمایه گذار که در واقع مدلی شبیه مدل هم مدل آی پی سی، مدل در واقع شبیه بای بک هست که مپنو داره به عنوان سرمایه گذار تو این زمینه فعالیت میکنه. البته هنوز مجوز شورای اقتصاد داده نشده، اما وزارت محترم نفت به ما ابلاغ کردن که ما این کار رو فعلا شروع کنیم به صورت در واقع ارلی استارت تا بعدن موسم مجوزا بیاد، انشالله این کار انجام میده. میدان دانان رو در حال توسعه داریم که باز از جمله میادین مهم هست، اونم الحمدلله پیشرفت خیلی خوبی داره، بعد داره کار رو داریم کار جلو میبریم. یه سوالی لابلای صحبتشون بود، باز من شرمندم چون یادداشت نمیتونم بکنم، در موقعیت نوشتن نیستم.
آقای زمانخانی و همراه ما هستن، آقای زمانخانی سوالتون میفرمایید. یه بخشی از سوالتون رو آقای دکتر علی‌بادی فراموش کردید.
سوالی که جواب نگرفتید.
با این خبر خوبی که آقای دکتر دادن، من بخش دوم سوالم این بود که آیا امکانش هستش که در واقع الان فرمودن که
اصلیان توضیح دادن، فازیازر توضیح دادن،
مذاکراتی با شرکت نفت شروع کردن یا خیر؟
در مورد مذاکرات با شرکت نفت سوال فرمودن، ما چند نوبت تا حالا در دورهای مختلف در این زمینه با وزارت نفت، با پی او جی سی و با شرکت‌های مرتبط مذاکره داشتیم، منتها تا امروز هنوز منجر به نتیجه اجرایی نشده. من اینجا اعلام آمادگی کردم، مپنا آمادگی داره تمامی ظرفیت و طلا تمام پتانسیل خودش، اهم از پتانسیل مالی و پتانسیل فنی برای توسعه میادین مرزی، به خصوص فاز 11 پارس جنوبی که خب میدونید فاز مهمی است چون در مرزی ترین نقطه پارس جنوبی با قطر قرار گرفته، ما آمادگی داریم که خواستار در خدمت وزارت نفت باشیم. امیدوار هستیم که مقامات نفت در مجموع با توجه به استراتژی‌های متنوعی که باید در نظر بگیرن، ما را هم به هر حال تو لیست انتخابشون قرار بدن. اگر اینجوری باشه ما اعلام آمادگی کردیم و می‌کنیم که تو این بخش انشالله.
خیلی متشکرم آقای زمانخانی، از شما متشکرم، براتون
خواهش می‌کنم، چون فرمایش امری ندارید.
خواهش می‌کنم، لطف کردید آقای زمانخانی، خیلی متشکرم، زنده باشید، قربان شما. و آخرین همکار خبرنگار ما سرکار خانم لیلا مرگن از روزنامه شرق، اگر اسم شریفشون رو درست قرار کرده باشم. سکا خانم مگر خدمتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر خدمت شما و آقای دکتر علی آبادی و افرادی که برنامه رو دنبال میکنن. شب بخیر میگم و دو تا سوال دارم از آقای دکتر. یکی این که روند اجرای نیروگاه سیکل ترکیبی توی ایران، یعنی در واقع تبدیل نیروگاه حرارتی به سیکل ترکیبی، چرا انقدر کنده و ما فقط 6% نیروگاهامون تبدیل شدن؟ و سوال دوم هم در ارتباط با در واقع تسویه بدهی های مفنا هست، آیا وزارت نیرو همچنان از شیوه رد دیون داره استفاده میکنه یا اینکه در واقع داره منابع مالی پرداخت میکنه به جای مطالبات مفنا؟
خیلی متشکرم خانم مگن، بفهمید آقای دکتر
لیادی. سوال بسیار دقیق و سوال واقعا چی میگه، سوال منم هست، یعنی به نظر من ما ای کاش به جای احداث نیروگاه جدید اولویت رو به تبدیل نیروگاه های سیکل سادمون به سیکل ترکیبی میدادیم. این به نظرم واقعا مهمترین راهبردی هستش که منافع اونقدر منفعت توی این هست که در تمام سالهای بعد از سال 90 به این طرف این قانون شده که ما این کار رو انجام بدیم دولت وزارت نیرو اجازه بره قرارداد ببنده و اینو قانون کنه. ولی متاسفانه علتی که این کار به نظرم کتاب لازم نداره اینه که خب ما به قانون عمل نمی کنیم. قانون میگه آقا منافع ناشی از این تبدیل رو بدیم به سرمایه گذار، درست؟ ولی خب ببینیم آقا تمام سرمایه گذاری که انجام شده کدومشون تا حالا از این منفعت برخوردار بوده؟ الان نیروگاه پرند از جمله نیروگاهی هستش که تبدیل به سیکل ترکیبی شده و خب داره به هر حال واحد اول چند ساله داره کار میکنه، آخرین واحدش هم که همین امسال به مدار تولید اومد. نیروگاه اصلی الان اولین واحدش اومده، دو واحد بعدیش منتظرن ببینن تکلیف این کار چی میشه. نیروگاه توس مال خود مفنا باز اولین واحدش آماده است، همین روزا انشالله به مدار میاد، با تو واحد بعدیش منتظرم ببینن که سرنوشت بازگشت این سرمایه چی میشه. متاسفانه در بازگشت سرمایه یک ایرادی باید وجود داشته باشه که متاسفانه ما وفق قانون عمل نمی کنیم.
به نظر یعنی من وزارت نفت ایراد وجود داره که ما وفق قانون عمل نمی کنیم؟
حقیقتش اجازه بدید من اینجا قضاوت نکنم، من اینو فقط به سازمان برنامه ارجاع میدم، خواهشم از مدیران سازمان برنامه این هستش که یه بررسی بکنن ببینن این کار واقعا کجاش اشکال داره که ما کار به این مهمی، همه ما میدونیم که این خوبه، قانون هم میگه این کار خوبه انجام بدیم، ولی ببینید تعلل میکنیم. ما پول ثروت مملکت رو، منابع صندوق توسعه ملی رو برای احداث نیروگاه جدیدی که فقط چند درصد به راندمان ما اضافه میکنن، اونم برای خرید از خارج اختصاص میدیم، ولی برای تبدیل واحدها به سیکل ساده به سیکل ترکیبی متاسفانه تو این زمینه نگاه کنید عملکردمون عملکرد خیلی ممتاز و قابل دفاعی نیست. بذار من معتقد هستم اگر فقط واقعا به مردم همین بورس، چون ما این نیروگاهی که من عرض کردم از مپنا مثل توس مثل اصلویه مثل پرند هیچ کدومش از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نکرده.
مگه میتونید آقای دکتر استفاده کنین؟ مگه شما
بله نه اشکال داره. ببین اجازه نمیدن الان سهم... مپنا به دلیل اینکه سهمی ما متاسفانه آره. یا خوشبختانه نمیدونم چجوری بگم
سهم
هنوز دولتی توی سهام مپنا هست، ما اجازه استفاده از
نداریم.
ولی ببینید از منابع خرد مردم دموکراتیک ترین روش رو ما استفاده کردیم، یعنی از منابع 2010 مردم تو بورس استفاده کردیم، نزدیک به 20,000 مگاوات سرمایه گذاری کردیم و خب حالا اگر از محل این سرمایه گذاری منابعش برگشت داده نشه خب این کار شکست میخوره، در حالی که همه میدونیم که منفعت برای کشور، یعنی داره الان در حال حاضر در پرند 360 مگاوات برق بدون سوخت داره تولید میشه، سوخت اینو میشه صد در واقع برها صادر کرد، میشه ازش تو پتروشیمیا استفاده کرد. باید منابع این رو به سرمایه گذار برگردون تا بشه دوباره ادامه داد. به همین خاطر میخوام بگم این کار بسیار درست است. ممنونم از این خواهرمون که این سوال بسیار دقیق و فنی رو فرمودن. لذا معتقدم که اگر چنانچه ما ساختار برای بازگشت سرمایه رو فراهم بکنیم، همین الان سرمایه گذاران فراوانی وجود داره، اصلا مردم عادی با سرمایه های اندک میتونن بیان در قالب صندوق های سرمایه گذاری که ما تشکیلش هم دادیم توی بورس، میتونن بیان پولشون رو بذارن سود ببرن، سود سرشار ببرن و در واقع یه کار اقتصادی خوب برای همه مردم انجام میدیم، منفعتش هم به مردم میرسه. ضمن اینکه اثرات جانبیش تو محیط زیست، ببینید الان ما الان داریم دمای گازی که توی منطقه پرند که تو منطقه حاشیه تهران هست خارج میکردیم قبل از تشکیل سیکل ترکیبی، دما حدود 500-600 درجه سانتیگراد خروجی اگزوز بوده، الان اومده به کمتر از 150 درجه سانتیگراد دما دیو پوینت. خب این یعنی چی؟ یعنی ما جلوی پدیده اینورژن رو داریم میگیریم. یعنی اگر شما اینورژن یعنی چی؟ یعنی سطوح بالایی جو گرمتر از سطوح پایین تر بشن. خب مگه میشه؟ خب اثرش یکی CO2 هست، یکیش هم همین گازهای داغی هستش که ما داریم، حالا چه از طریق خودروها، چه از طریق نیروگاه، چه از طریق خونه‌های دودکش‌های مردم میفرسیم توی جو و اینا متاسفانه میان تو سطوح بالایی، دما به جایی که هر کی بالاتر میریم خنک‌تر بشه، دما تو اونجا توی لایه‌ای حالا هم به دلیل بحث CO2 و بعد گازهای دیگه اینورژن اتفاق میفته. پس من می‌خوام بگم کار بسیار درستی است، هم زیست محیطی است، هم منفعت داره، هم فناوریش بومی است، هیچ نیاز به خارجی نداره، همش داخلی است. و چقدر خوب میشد که این سوال سرکار خانم محقق میشد، منم اینجور راحت‌تر میمردم.
متشکرم آقای دکتر علی عزیز. خانم مرگن بی نهایت از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
شب بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ. زنده باشید.
زنده باشید.
آقای دکتر علی آبادی یه دو زنم گیر ما بیاد، ما میتونیم سوال بپرسیم، من سوال مردم رو بیشتر میپرسم. ببینید آقای دکتر، اشاره کردی به باتری هایی که میتونن انرژی رو ذخیره بکنن، این فناوری الان در دنیا وجود داره و ما اینکه دائم مجبوریم سرمایه گذاری بکنیم نیروگاه بسازیم برای اینکه پیک رو رد کنیم، یکی از مشکلات ماست. اولا بفهمید یه چشم اندازی رو برای اینکه ما بتونیم تو اون حوزه بتونیم برق رو ذخیره بکنیم، مجبور نشیم دائم نیروگاه بسازیم، این به لحاظ زمانی کی میتونیم بهش برسیم؟ میدونم که فراگنده. یه نکته. نکته دومی که اشاره کردید به موضوع خودروی برقی، چالشی که ما تو این حوزه داریم، یعنی فهم فنی این موضوع که من معتقدم فهمش بیشتر فهم، یعنی کج فهمی سیاسی باعث بشه همچین اتفاقی نیفته. با خودم فکر میکنم که آقای علی‌آبادی چرا نرف خودروسازی، چون آقای ربیعی رسما اعلام کرد شما رو به عنوان خودروسازی دیگه، چرا نرف؟ الان میفهمم چرا نرفتید آیه، که این فهم سیاسی درست در داخل وجود نداره که ما صنعت خودرومون اینگونه است، وقتی گنج مثل مپنا یه همچین سرمایه رو داره و متأسفانه ازش استفاده نمیشه. این دو مورد اگه ممکنه یکی دو دقیقه توضیح بده، من یکی دو سوال کوتاه دیگه هم دارم.
من سوال اولتون رو
بحث باتری هایی که میتونن باتری هایی که میتونن ذخیره کنن،
صنعت بسیار مهم، اصلا بحث ذخیره سازی انرژی از جمله آرزوهای دیرباز بشه، به خصوص برق.
بله.
ببین نفت میشه ذخیره
کرد، میگم که کی میرسیم بهش،
حتی گاز طبیعی میشه ذخیره، ولی برق رو به این آسانی نمیشه ذخیره.
درست. بله.
بزرگترین ذخیره، منبع ذخیره انرژی کشور نیروگاه سیابیش است. طول ذخیره است که ما مثلا با راندمان حدود 70 خورده درصد 80 درصد تقریبا حدود 80 درصد درصد خود بالا پایین من اشتباه کنم.
درست.
ما برق در آفیک میبریم، یعنی آب و برق استفاده میکنیم، با آب و پمپ میکنیم به مخزن بالا، توی به حساب پیک معکوس عمل میکنیم و این برق رو باید پس میگیریم برقمون رو. حالا با یه مثلا راندمانی حدود مثلا 20 درصد 25 درصد تلفات یا شاید کم و بیش این برق در واقع در مجموع عرض میکنم حالا بعضی‌ها نگیرن که آقا توی مثلا پمپ استوریج مثلا تلفات 15 درصد، نه من دارم مجموع میگم، یعنی تلفات سیم و کابل و همه رو با هم میگم اینقدر تلفات داره. خب به عنوان کسی که خودم اصلا با مجری این پروژه بودم، یعنی خودم اصلا یه زمانی هم مدیر عامل آب و نیرو بودم هم مجری اصلا همین پروژه سیابیشه چند وقتی خودم بودم.
درسته.
خب بذار یه بزرگترین منبع بود. یا منبع دیگه ذخیره انرژی ما همین ذخیره هستش که توی مثلا نیروگاه‌های بخار توی مثلا درامای اینا داریم، خیلی ناچیزه برای چند ثانیه است. یا فرض بفرمایید همین بحث اینرسی که توی اچ شبکه به عبارتی که خب اینم مقدارش خیلی خیلی ناچیز و اندک است. باتری بحث مهمی است. چرا؟ چون میشه هم در مقیاس بزرگ در مقیاس مگاوات که ما انشالله امروز امسال اولین محصول مگاواتیمون رو عرضه خواهیم کرد
انشالله.
در مقیاس مگاوات هم در مقیاس کیلووات تو خونه ها توی مناطق توزیع توی نیروگاه ها میشه ذخیره کرد. این فناوری باید روش سرمایه گذاری بشه.
ما بخش
دانشیش داریم کار میکنیم.
سوال همین هم شده. کی میتونیم
این نیاز سرمایه داره. سرمایه ببینید سر تامین سرمایه حداقل الان امسال ببینید جی ای در مقیاس مثلا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در مقیاس چند ده میلیارد دلار داره سرمایه گذاری میکنه در امریکا. بعد ما مثلا میخوایم 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کنیم.
بلست.
خب ما مسلمه که باتری که ما تولید میکنیم قیمت تمام شدهش از قیمت تمام شده اون کمتر نخواهد بود، بلکه بیشتر خواهد بود. خب بازاری که او داره بازار جهانی رو با قبضه کرده، بعدم با زور سیاسی که داره با زور نظامی که داره تحریم میکنه فلان میکنه بازار رو میگیره. ولی این جنگی نیست که ما توش بگیم ما باختیم نمیتونیم بریم. ما باید بریم، این باید به هر قیمتی شده ما باید باتری ساز بشیم و باید بتونیم هم در زمینه باتری هم هیدروژن. من هیدروژن کافر شدم. ببینید عصر آینده عصر هیدروژن هست. ببینید چگالی انرژی که تو هیدروژن میشه ذخیره کرد به مراتب بیشتر از انواع باتری هست که الان میشناسیم. ولی یادمون باشه خب اونجا چالش های جدی تری هم خودش داره، خود خلق تولید هیدروژن، چون هیدروژن که تو با دنیا به صورت آزاد که نیست، باید هیدروژن رو تولید کرد، بعد از آب گرفتهش، از هیدروکربن ها گرفتهش، از نمیدونم هم با هیدریدایی که تو دنیا هستن. هیدروژن خیلی تو دنیا زیاده ولی یادمون باشه آزاد نیست، یه حامل انرژی است، میتونه مقدار زیادی انرژی ذخیره کنه، به عبارت بزرگترین منبع باتری جهانه. بعد فناوری فیول سلا در کنارش کار بکنیم و این فناوری بتونیم بومی کنیم بطریارش رو و نمیدونم غیره. خیلی کار بزرگی است. خوشبختانه تو این کشور تو کشورم تو این زمینه کارهای خوبی شده ها، من بگم کارهای بسیار خوبی الحمدلله شده. من همین اخیراً در شمال کشور در یه پژوهشکده واقعا یه کار فوق‌العاده دیدم که تو بخشی از صنعت کشور انجام شده بود که باید واقعا افتخار کرد بهش. خوشبختم از این که منم فرصت داشتم اونو ببینم. یا مثلا در زمینه هیدروژن و تولید هیدروژن و نگهداری هیدروژن کارهای خوبی تو کشور شده ولی هنوز ما نسبت به دنیا عقب. هیدروژن که بگذاریم تو باتری ما به هر حال فرصت زیاد داریم، فرصت‌های خوبی داریم که میتونیم دست بهش پیدا بکنیم. من اینجا غافل شدم میگم ما برای مصرف هیدروژن توی نیروگاه‌هامون الان امکان فراهم، الان آخرین توربین مبنا که MGT75 هست میتونه 42 درصد همراه با متان میتونه از ترکیب در واقع سینگسی استفاده بکنه که 42 درصدش چی هستش؟ به حساب هیدروژن هست و ما عملا میتونیم خروجی نیروگاهمون بشه مقدار زیادش بشه آب، چون خود متان وقتی میسوزه آب تولید میکنه. حالا اگه هیدروژنش رو زیاد بکنیم مقدار خروجی دود به جایی که مثلا ما CO2 و CO بدیم بیرون یا ساکس بدیم بیرون و ناکس میتونیم چی بدیم؟ میتونیم هیدروژن در واقع داشته باشیم. خوشبختانه این کارم تو کشور شده، ما الان میتونیم هیدروژن رو در ترکیب با متان بسوزونیم و این فناوری تو کشور الحمدلله بومی شده.
ممنونم آقای دکتر علی آبادی. این که جانتون بی بلا، این که ما تو گرمای سخت تابستان مپنا مثل یک نسیم خنک میمونه تو شرایط سخت تحریم، واقع مثلا که ما به مپنا پرداختیم بیشتر به خاطر همین بود که بگیم آقا با مشکلات تورم، فشارهای تحریم، ترامپ‌های داخلی و خیلی اتفاقات دیگه هستن شرکت‌هایی که کاری میکنن که آدم احساس رضایت میکنه از اون چیزی که در کشور داره میگذره. امیدوارم یه روزی بیاد آقای دکتر، چون شما اشاره به نفت، به برق کردید، گفتید نگاه ما به نفت، به برق به عنوان کالای اقتصادی نیست. متاسفانه پشت این قضیه نگاه غلط سیاسی وجود داره که بیش از 3 دهه است وجود داره، میخوام بگم بیش از 4 دهه است که وجود داره که اصلاح نمیشه. متاسفانه نه شما، نه بنده، نه امثال بنده و شما نمیتونیم این نگاهو تغییر بدیم، مگه یه اتفاقی بیفته که این نگاه عوض بشه که حالا شاید تحریم اون نگاه باشه. آقای دکتر خیلی ازتون ممنونم، براتون
از موافقت. من قبل از اینکه جناب عالی خودت بخوام
کمتر از یک دقیقه فرصت آقای دکتر ببخشید،
مبنا نه مال من، نه من به هر حال مؤسسش بودم، منم یه بنده خدا هستم و خدا رو شاکرم که تونستم فرصتی داشته باشم توی این گروه سال بخش عمده ای از عمرم رو اینجا بگذرونم. سال 12 ساله که من افتخار کار همکاری با این گروه رو دارم و دارم توی مدیریتش فعالیت میکنم. ولی واقعا این بنگاه ها رو حفظ کنیم، این بنگاه های بزرگ، فکر نکنیم که اینا دوبی های سهرامی زن الان میکاریم دیگه همجه خودش میره بالا. این بنگاه ها باید دائما بهشون رسیدگی، این که مثلا ما پولش رو ندیم، مثلا منابعش رو بهش، مثلا طلباش رو بهش ندیم، مثلا ازش مراقبت نکنیم، ما از خدا نکرده اینا رو از دست خواهیم داد. من دارم این هشدار رو میدم به مقامات.
آقای دکتر مسئولیت دیگه قبول نکنید، یه وقت دوباره بهتون گفتن نرید خودسازی، همینجا بمونید. خیلی ممنونم ازتون.
من که دیگه پیر شدم، بعد
خدا شما سلامتی بده. ممنونم آقای دکتر علی وادی عزیز.
ولی من تا زمانی که نفس دارم از مفنا حمایت میکنم.
خیلی از شما متشکرم، براتون از یه موفقیت میکنم و خداحافظ.
ممنونم از شما، بزرگواری.
ممنونم که رهیافت امشب رو گوش کردید. از پیام‌هایم که دادید بی‌نهایت سپاسگزارم. فردا این ایام، ایام سال روز ورود آزادگان به کشور هست. به همین مناسبت فردا انشالله رئیس محترم بنیاد شهید مهمان برنامه ما هستن. به احترام شهدا و جانبازان و آزادگان انشالله این برنامه رو، برنامه فردا شب رو به این موضوع اختصاص خواهیم داد. ممنونم که رهیافت امشب رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی می‌کنم. مداد از بند راسخ.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان با نگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
اینک به سال نو عزم جهش داریم تا راه کوتاه شود و بالها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا تهران.